بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجه
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل على محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الى صراط مستقیم. همان گونه که در نشست قبل مطرح شد، بنای این کلاس یا به تعبیری کارگاه بر این است که ابتدا بزرگوارانی و فاضلانی در ارتباط با بحث‌های مرتبط با بورس مطالبی رو بیان کنند، سپس از فرمایشات صدیق گرامی هم جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا موسویان استفاده کنیم و در واقع اون مباحث رو تبدیل کنن به سوال فقهی و بومی فقهش کنن و بعد حقیر هم اگر نکاتی لازم شد عرض کنن. در این ارتباط نشست سابق اختصاص پیدا کرد به مباحثی پیرامون شرکت‌ها. مطالبی بیان شد که ثبت و ضبط شده، عزیزان اگر حضور نداشتن میتونن بعداً دسترسی پیدا کنن. در اونجا نهایتاً ما فقهیاً به 3 سوال رسیدیم که در واقع مبنای بحث‌های آتی ماست. یکی بحث آنچه که امروزه تعبیر می‌کنن شخصیت حقوقی، یا وقتی تعین پیدا می‌کنه در یک نهاد یا حتی شخص به اعتبار شأنی که داره شخص حقوقی. گفتیم اینو ببینیم فقه ما تا چه مقدار بهش ورود کرده، تا بعد بریم سراغ بحث شرکت ها، اونچه که در فقه و اونچه که در خارج الان هست، و بحث بعدی هم بحث مسئولیت محدود بود که اشاره شد به عنوان مسئله سوم. فضلایی توقع داشتن، انتظار داشتن، پیشنهاد دادن که قوانین شرکت ها، البته خیلی فشرده و اجمالی، چون عرض کنم بحثا تقسیم میشه در هر جلسه ای، اینطور نیست که یک موضوع همه مسائلش گفته بشه. امروز دو تن از عزیزانی که تو اون مجموعه اول هستن حضور دارن، ازشون استفاده میکنیم و بعد اگر نیازی بود کجاها نیاز بشه به اقتضای نیاز بنده یا حضرت موسویان ورود خواهیم کرد. علی حال اونچه که فقهیاً بحث بود بحث شخصیت حقوقی بود که عرض کردیم جناب صاحب عروه تا جایی پیش میره که اصلا خود نهاد زکات رو به شخصیت حقوقی میده و به من یه شخص حقوقی حسابش میکنه، خود زکات، نهاد زکات. لذا فرمود که اگر هستن محتاجان به زکات در حالی که هنوز زکاتی نرسیده، حاکم بر ذمه زکات، نه بر ذمه خودش، بر ذمه زکات قرض میگیره و زکاتو میکنه مدیون. این خیلی جالبه. و بعد که زکات رسید دین زکات رو از زکات ادا میکنه. یعنی ایشون تا اینجا پیش رفته و برای این که حرفش رو مستند کنه میفهمد اینا چیزاییست که عقلا دارند و شارع مقدس هم که در این ارتباط تأسیس تعبدی جدیدی نداره. پس آنچه که عقلا دارند شارع با نصوص عامی که داره یا با اطلاق مقامی، حالا اینا دیگه تعبیر بنده است، اینا رو امضا کرده. روایتی خواندیم، حسن ابن راشد، روایت حسن ابن راشد بود که از او هم استفاده شخص حقوقی می شد. انشاءالله بعد از توضیحات دوستانمون می خواهم این رو یه مقداری در جلسه امروز بررسی کنیم. بنای ما هم فضلا بین بست و عبور سریعه. شما ممکنه همین بحث شخصیت حقوقی رو انتخاب کنید، بله یه پایان‌نامه در اطرافش بنویسید، یه پایان‌نامه که سهله، چند پایان‌نامه اون که نمیشه تو درس و با این هفته یک روز. اما بنام نداریم بگیم داریم تمام بدون اینکه بازش کنیم، لذا معطل میشیم، ولی به قدر ضرور کسانی که علاقه‌مندن دیگه میتونن خودشون برن و مطالعاتشون رو بس برن. به قول عربا فنقول و بالله نستعین. اگر از باید مستقیم مطلبی دارن بیان کنن، اگر نه بزرگ هستیم آقا آماده هستیم.
قرار جناب آقای حامدی مباحث شرکت های سهامی رو در دنیا توضیح بدن و جناب آقای دکتر امینزاده هم قوانین شرکت های سهامی که حول همین بحث شخص حقوقی هست در ایران توضیح بدن. بعد هم بنده اگه نیاز بود در خدمت هستیم، ولی سعی میکنیم بیشتر استفاده رو از حضرت استاد داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت عالی بزرگان. عرض سلام مجدد با تشکر از اساتید بزرگوار. من خیلی دور اون صحبتی که در جلسه قبل شد اتفاقا ما خیلی در جواب کردیم که خوب هستش که ما هم به کن رو خواستار شخص حقوقی در قلب بپردازیم، چون به کتاب های حقوق عمومی و حقوق اداری مراجعه میشه از جایی شروع میکنن به شخصیت حقوقی. میگن خود شخصیت حقوقی کسی هستش که یک چنین وظایف و مسئولیت ها و حقوقی داره، اما نمیگن خواستاش کجا بوده، نظریات مرتبط با شخصیت حقوقی در کجا پدید اومده به این نمیپردن. حتی در بین که تفکیک بین حقوق عرفی و حقوق مدنی چه اتفاقی بینشون افتاده که هر کدوم نظریات خاص خودشون، نه این اتفاق پرداخته بهش نشده. ما سعی کردیم که این دو هفته با مراجعه مطالعاتی که وجود داره و کدوم مقالاتی که انجام میشه حداقل 5 تا نظریه که پیرامون شخصیت و شکلی شخصیت مورد احتمال کنیم توضیحای درباره هر کدومشون بدیم. بعضیش حتی میتونیم مشابه چون فونسی باشیم که دستگرد خودمون هم بهش پرداخته بشه و غالبا در خیلی از متون انگلیسی که مراجعه میکنیم در زمان انگلیسی شیخ رو که مستقیم میخوام تفسیر بکنیم شد که اونها هم به موجود شخصی مرد از شخصیت موقعی پرداختن به خدیم. من مستقیم میکنم اگر ریزه یا چیزی رو آقای واسه مطالب که فشورده بکنم در همین سنگ من ده یا حداقل حد ایشتر موزن دوستان باشم بعد خیلیت های روزو همینجا باشم. اصلاً این که شخصیت حقوقی چند مدل شرکت در کشورهایی وجود داره و اونها میتونیم که کدومش رو شخصیت حقوقی دارن کدومش رو شخصیت حقوقی ندارن میشه در سه عنوانی رو خلاصه کرد. شرکت های مختلفی در کشورهای مختلف وجود داره، کشورهای غربی وجود میان. بعضی از این شرکت ها شرکت های هستن که شرکت های هستن که شرکت با مالکیت واحد هستن، خب اینا مالکیت شخصی دارن، اینا صرفا یه مالک دارن.
خود از این استفاده کنید شاید بهتر میشه.
شرکت یه مالک هست دارن، شخصیت حقوقی مجزای از مالک ندارن، مالک خود شخصیت حقوقی داره. مثل اینکه بنده نوعی شخصیت حقوقی در یک جای یک فردی هستش، شرکت هم شخصیت معادل بنده داره و نیاز به ثبت خواهدن ندارن این شرکت ها. بعضی از شرکت در حال مشارکت به وجود میاد که بشون هم پارتنرشیپ، این همون مشارکت مدنی در هست که قراردادی اتفاق میفته، معمولا بین دو یا چند نفر اتفاق میفته و اینجا هم شخصیت مجزا از مالکی نداره، یعنی شخصیت حقوقی مجزا اینجا هم به وجود نمیاد. چند وای داره حالا در ایران نشون خواهیم گفت، در دستبندی که در حقوق تجارت ما وجود داره در مالکیت تجارت اینجا یه مقدار با اون متفاوته. مثلا امثال شرکت تضامنی یا مختلط یا شرکت نسبی که در قانون تجارت هم داریم از این جنسن، در حالی که در قانون تجارت ما این شکلی نیست، اونا به صورت مشارکتی اتفاق میفته. اما یه مدل شرکتی داریم که داره شخصیت حقوقی مجزا است. من خیلی گشتم تو این دو هفته که ببینم واقعا معنای کورپوریشن که حالا از یه زمانی این اتفاق افتاده این معنای واقعی چی هستش. یه زمانی ما در بین خود دوستان وقتی صحبت میگیم کورپوریشن به عنوان شرکت میگیم شرکت سهامی، اما یه مثال نقض داره که نمیتونم الان بگم این قاعده شرکت سهامی، نمیتونم بگم این فقط شرکت سهامی، اون شرکت به مسئولیت محدوده. یعنی در تمامی کتب میگن که شرکت به مسئولیت محدود هم کورپوریشن است. یعنی فرض کنید الان در اینجا خاصیتش چیه، گفتن باید توسط نهاد حاکمیتی ثبت بشه، انواعش گفتن یا شرکت سهامی که شرکت سهامی عام بشه سهامی خاص میشه، اما شرکت با مسئولیت محدود رو هم در زمره کورپوریشن آوردن. ولی در توضیحات میگن که این اساسا شرکت به قول یک شرکت سهامی محسوب نمیشه، این یک ترکیبی از شرکت سهامی و شرکت های مشارکتی هست. اگه با هم حقوق رو به دو بخش تقسیم بکنم که بگیم حقوق نانوشته یا حقوق ورثه که کامل رو هستش و حقوق مدنی که ما کشورهای حقوق مدنی هستیم، یه تفاوت های خاصی بین اینا وجود داره. در حقوق کامل با این رو از نشر الله گرفتن، همه حقوق طبیعی ذاتی میمونه حقوق رو و حد فردی، مثل کشور آمریکا و انگلیس. بخواه آمریکا طبیعتا مخاطر اینکه از انگلیس آمورازارسان منصوب میشه، آمریکا میره شبیه هم از قوان مقررشون. اما در سیویل لا یه هر چی دیگه دولت حکم کرد اون رو اجرایی میکنیم. در اصل میتونیم که در به صورت خلاصه بگیم که تفکیک بین حقوق عمومی و بین حقوق مدنی این دو جمله است. در حقوق عمومی هر چیزی که منع نشده مجازه، اما در حقوق مدنی هر چیزی که مجاز برشمرده نشده ممنوعه. مثال عمومیش که در همین الان دچار شدیم، مثلا فرض کنید عرضه توکن به واسطه بلاکچین نیست که احتمالاً بعداً شنیده باشید، در کشور غربی مثل آمریکا اینو تنظیمش نکردن، نظارت براش نکردن، گفتن چون قانون منعش نکرده مجازه مگه اینکه تخلفی اتفاق بیفته. اما در ایران بگویم چون قانون نگفته ممنوع، این تفکیک بین این دو مورد.
اصلاحی میکنم در از نظر حقوقی کامل لا مقابل رومن جرمنیه، شما این سیویل لا رو از کجا آوردید؟ حقوق فرانسوی، آلمانی، حقوق آمریکا انگلیسی،
بله رومن جرمنیه.
بله پس میدم
که نه سیویل لا هم همونه،
بله رومن جرمنیه، بله
همونه. الان ما سیویل حقوق مدنی داشتیم،
درست.
در اونجا در حقوق عرفی میگه شخصیت حقوقی واسطه افراد و حاکمیت، یعنی به عنوان یک واسطه میبیندش. در این حالی از حاکمیت اصلا ماهی این که اصلا شخصیت حقوقی از کجا ایجاد شد، باید بیم از جنگ های شدیدی این شخصیت حقوقی به وجود اومد. چی این رو اختراع کرد؟ دولت هایی که مثل انگلیس در فرانسه دنبال در جنگ های شدیدی نیاز مالی داشتن و مخواستن مالیات اخذ کنن، دیدن که یک میگن پاپ چهارم، پاپ چهارم از یک اصطلاحی استفاده کرده به اسم پرسونا فیکسا، گفته یک شخصیت خیالی از این استفاده کرده در قسم خوردن افراد. مثلا فرض کنید کالج‌های اجتماعی وجود داشته، در کالج‌های اجتماعی چون اعضا متفاوت بودن در اونجا باید گفتن که خب کدوم یکی از اعضا بیاد قسم بخوره یا شهادت بده، گفتن یک نفر به نمایندگی که بهش بگیم پرسونا فیکسا از جانب شخصیت خیالی. این منجر شد که به یک نظریه که گفتن تئوری خیالی بودن شخصیت حقیقی، گفتن شخصیت حقیقی خیالیه، گفتن فیکشن خیالی. بله شخصیت عمومی خیالی، بله خیالی به وجود اومده. در مقابلش برای دیگه این شخصیت خیالی مطرح شد، افراد اومدن به عنوان اینکه گفتن شخصیت عمومی برگرفته از قانونه و چون حاکمیت داره اعطا میکنه این شخصیت رو مشکلی نداره، گفتن پادشاه داره در حد یک شخصیت میده و گفتن شخصیت حقوقی شرکت خیالی نیست. اما مجازن گفتن در ساز بشر بهش گفتن، یا گفتن تئوری اعطا شده که کانستیتوشن تئوری میگن این رو حاکمیت داره اعطا میکنه، یا بهش گفتن آرتیفیشال تئوری، گفتن این بشر ساز مجازی یا استعارش بشر. در مقابل این دو تا خواستگاه ابتدایی ایجاد شخصیت حقوقی بودیم، اما سه تا شرط خواستگاه دیگه برایش مطرحه. بعضی از افراد واقع‌گرایان، اون نهضتی که ایجاد شده واقع‌گرایان هستن، خودشون به دو بخش تقسیم شده. بعضی از واقع‌گرا که گفتن واقع‌گرای ریالیستیک، بعضی گفتن شرکت از جنبه ارگانیسم یعنی بدن. اونایی که ارگانیسم هستن میگن که مگه ما که شخصیت حقیقی هستیم متشکل از چیم؟ از سر و دست و بدن و یه روح و اعضای مختلفی داریم. الان در شرکت همینه، مدیران و اعضای هیئت مدیره سرن، سرمایه‌گذاران دستن یا بدن هستن و غیره. به خاطر اینکه در روح اون کالبد دمیده شدن میشه شخصیت حقوقی. اینا در این باور بودن. اما اون واقعیت‌گرا میگفتن نه، اصلا ذاتاً شخصیت حقوقی وجود داره. این نهله هنوز وجود داره، یعنی وجود داره سرپاش و یه سری طبقات خاص برای اون بار شده. مثلا فرض کنید در ایالات متحده بعد از اینکه برده‌داری منسوخ شد و گفتن در یک اصلاحیه 14مین اصلاحیه قانون اساسی رو انجام دادن، گفتن هیچ کسی نمیتونه مالکیت شخص بشه. چون نمیتونن مالکیت شخص انجام بدن، در آمریکا شخص حقوقی هم نمیتونن مالک بشن. مثلا در آمریکا گرچه تسامح هم میگن مالک، ولی مالکیت نیست، میگن استعاره. بعضی‌ها بعد اون معتقدن که نظریه مشارکت، میگن این همون شرکت مشارکتی است، ولی اومده در یک قالبی که فقط بهش یک حکمی دادن به عنوان شخصیت حقوقی، بازم حاکمیت دخلی. این به شدت نقض شده، الان اجرایی هیچ جا نمیشه تقریبا. چرا میگن اگر قرار بود که همون مشارکتی باشه اون مدل شرکت رو داشتیم، چرا بریم بگیم کورپوریشن هستش؟ من نهایتا بعضی این اعتقادن که به شکل نظریه براکت میگن شخصیت حقوقی یک حجاب، فقط حجابی که اگه بخوای روابطی از اون رو متوجه بشی باید این حجاب رو کنار بزنی که اون میگن در بین اون براکت هست و روابط افراد در بین در اون درون شرکت که پوشیده شده از حجاب شخصیت حقوقی، این روابط رو تحلیل بکنی. این رو هم کامنوا به هیچ عنوان قبول ندارن، ولی سیبیلا برای این اعتقادن که شخصیت حقوقی فقط یک حجاب است به درست متعدد باشد.
این تعبیر خیالی رو الان هم میکنن یعنی؟
نه الان دیگه تعبیر اون خیالی که اون زمانی که پاپ این رو مطرح کرد الان دیگه نیست، ولی اون تعبیر مجازی بود.
مجازی
رو
تعبیر
مجازی بود گفتن هم واقعی زنده است، هم مجازی زنده است و هم اونی که براکت میگن که میگه حجاب رو باید کنار. این سه تا نظریه همچنان زنده.
سلام عرض سلام و عرض احترام دارم به سه شجاعت مستاتی بزرگوار. بنده هم همین بخش رو ناظر به حقوق اعلام در خدمتون هستم ارائه می کنم. بخش این هست که چرا شرکت شخصیت حقوقی ایجاد شد و شرکت های تجاری علت ایجادشون چی بود؟ آیا ما همونطوری که جلسه گذشته حاجی‌های مشاوری هم فرمودن که در ابتدا شرکت‌های فقهی بودن که از مشتریان ها منتقل شدن به اروپاییان اونها روش کار کردن و تبدیل شد به شخصیت عمقی، خب این وجود داشت. یعنی این شرکت های مدنی یا به تعبیر دیگه شرکت های فقهی وجود داشت. چه عاملی، یعنی چه مسئله، چه موضوعی باعث شد، چه معضلی وجود داشت که باعث شد بیان شخصیت حقوقی رو ایجاد کنند. خب ما باید ببینیم بخش تجاری یعنی تجارت چه افتضاحی داره که اون رو مثلا شرکت های مدنی نمیتونن در واقع تأمینش کنن. فعالیت های تجاری دو عنصر اصلی داره، یکی سرعت هست و یکی سهولت. ما اگر بخواییم در فعالیت تجاری موفق باشیم باید یک سیستمی داشته باشیم که با سرعت و به آسونی بتونیم در واقع اون رو به انجام برسیم. اما الان اشاره میکنم میبینیم در شرکت های فقهی احکامی وجود داره که مانع. بعضی از این احکام اگر بخواییم اشاره کنیم این هست، مثلا مستقلی درس پس میدم خدمت شما، مثلا شرکت عقد شرکتی که در فقه هست یک جزء عقود جایزه، بنابراین هر یک از شرکا میتونن، یعنی قول مشهور اینه، حالا ممکنه توش اختلاف باشه ولی قول مشهور اون رو عقد جایز میدونن، بنابراین با فسخ یکی از شرکا شرکت منحل میشه یا با فوت یا هجر منحل میشه. حالا بعضی ها میان در واقع اینها رو به صورت قراردادی حل می کنند، مثلا در مورد فسخ عقد اون رو ممکنه ما بگیم زیر یک عقد لازمی و در چه بگیم از اون حالت جواز خارجش میکنیم، یا مثلا فوت رو بگیم اگر شرکا در ابتدا بیان توافق کنند بین هم و بگن ما مثلا باقی شرکا رو یا مثلا مدیر شرکت رو وسیع خودمون قرار میدیم، خب این مشکل فسخ بواسطه فوت مثلا ممکنه حل بشه. ولی مثلا توی موارد مثل حج راه حلی ظاهرا نداره، یعنی حالا نیاز به بحث هست. یا در مورد مالکیت اموال، ما در شرکت مدنی یا شرکت فقهی مالکیت اموال متعلق هست به شرکا. خب معناش این هست که اگر من شریک بدهکار شدم به یک شخصی، اون شخص میتونه یکی از اموال من رو توقیف کنه، یکی از اموال من به صورت مشاع در شرکت هست، بنابراین امکان توقیف اموال شرکت وجود خواهد داشت و آثار خودش رو خواهد داشت. خب در نتیجه اون شرکتی که تشکیل دادیم منحل خواهد شد. شما شرکت رو با دو سه نفر فرض نکنید، مثلا شرکتی بزرگ باشه و بیش از 1000 شریک داشته باشه، تمام این مسائل روزانه اتفاق خواهد افتاد. یا فرض کنید بحث تصرفات در شرکت، خب ما این تصرف حقوقی داریم که مجاز و نیاز به اذن هیچ شریکی وجود نداره، ولی تصرف مادی منوط به اذن همه شرکا، یکی از شرکا اگر اعلان مخالفت کنه خب کار پیش نخواهد رفت. یا از جمله احکام شرکت های فقهی این هست که تخفیف سود بیشتر منوط به این هست که اون شریکی که میخواد سود بیشتر ببره یک عملی رو به صورت اضافه انجام داده باشه، در حالی که ما در شرکت های تجاری سهم ممتاز مثلا داریم یا سهام مؤسس داریم و اینها بدون هیچ عمل اضافی به اینها تخصیص داده میشه، یعنی این شرکایی که شریک سهم ممتاز دارن بدون اینکه عمل اضافه انجام بدن برای خودشون در نظر میگیرن مثلا به جای یک حق رأی دو حق رأی داشته باشه، یا سودی که در پایان دوره دریافت میکنن بیش از سود دیگران باشه. و آورده غیر نقدی، مثلا ما الان در شرکت های تجاری آورده غیر نقدی یکی از مسائل پذیرفته شده است، یعنی من به عنوان شریک میتونم آورده غیر نقدی بیارم. آورده غیر نقدی ممکنه مادی باشه، ملک، املاک، خودرو یا ماشین‌آلات باشه و یا غیر مادی باشه، مثلا مثل حق تصرفی، حق تعلیف، حق اختراع یا حتی کار، برند، عرض کنم خدمت شما، حرفه و تخصص، ایده، همه اینها که به صورت غیر مادی هستند در شرکت تجاری به صورت آورده میتونن تلقی بشن، اما آیا در شرکت مدنی و فقهی هم مجاز هست؟ خب این ظاهراً توش خیلی بحث هست. خب این مسائل در واقع منجر شد به تشکیل شخصیت حقوقی، یعنی ما با تشکیل شخصیت حقوقی تمام این مسائل رو حل میکنیم. اولا اون رو یک عقد لازم میدونیم، ثانیاً مالکیت اموال دیگه متعلق به شرکا نیست، مالکیت اموال متعلق به شخصیت حقوقی، بنابراین رابطه حقوقی بین اموال با شرکا قطع میشه، یعنی طلبکار شریک نمیتونه دست درازی کنه به اموال شرکت بگه شما سهامدار این شرکتی، بنابراین من یک از اموال این شرکت رو به دلیل طلبم توقیف میکنم، یا همچین چیزی امکان پذیر نیست. و تصرفات خب اصلا نیازی به توافق کلی شرکا وجود نداره، نهایتش اینه که ما بریم در مجمع شرکت با اکثریت آرا تصمیمی رو میگیرن و مدیر عامل شرکت تصرفاتی رو در اموال شرکت میکنه و این خب مجازه. همینطور تخصیص داریشه رو که توضیح دادن و آرد غیر نقدی هم به هم میشه. خب حالا اینها توضیحات بیشتری هم میشه در موردش دار، اما ما بریم سراغ قانون خودمون، قانون تجارت که ایجاد شد. بحث شرکت ها انواع شرکت ها رو مطرح کرد، هفت مدل شرکت رو معرفی کرد: شرکت تضامنی، نسبی، با مسئولیت محدود، سهامی، مختلط سهامی، مختلط غیر سهامی و تعاونی. شرکت سهامی رو باز وقتی که بحث میکنه تقسیم میکنه به شرکت سهامی خاص و سهامی عام. خب اینها احکامشون با هم فرق میکنه و عمدتا بخش مسئولیت شرکا هست که با هم متفاوته. مثلا در شرکت تضامنی مسئولیت شرکا به شکل کاملا نامحدود به این شکل هست که طلبکار شرکت کل طلبش رو میتونه از هر کدوم از شرکا دریافت کنه. مثلا اگر دو سر مثال بزنیم، اگر 10 نفر باشن هر کدوم 1 درهم در سرمایه شرکت رو آورده باشن، من که طلبکار شرکت میشم کل طلبم رو میتونم از یکی از این شرکا دریافت کنم به انتخاب خود. اما در شرکت نسبی دقیقا مطابق هست با شرکت مدنی یا شرکت فقهی، یعنی طلبکار شرکت فقط میتونه مراجعه کنه به اندازه سهم شرکه شریک طلبش رو دریافت کنه به نسبت آورده ای که شریک آورده، به همون نسبت میتونه طلبش رو از شریک دریافت کنه. البته تو پرانتز رو باید عرض کنم تو خدمتتون، وقتی ما این شرکت ها رو رفت میکنیم، قانون تجارت به همه این انواع شرکت ها شخصیت حقوقی داده، بنابراین طلبکار شرکت اول باید به خود شرکت مراجعه کنه. اگر طلبش از شرکت وصول نشد مراجعه میکنه به شرکا با همین ترتیبی که خدمت دارم عرض میکنه و این اثر در واقع شخصیت رو با مسئولیت محدودم که جلسه گذشته توضیحاتش تا حدودی داده شد راجع به مسئولیت شرکا، البته خب این احکام دیگری هم داره که اینها با هم تفاوت دارن. اما در شرکت های سهامی سهم هر شریک تقسیم میشه به قطعات مساوی و از نظر مسئولیت مشابه شرکت با مسئولیت محدود هست. مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی از اسمش مشخصه، اینا ترکیب دو تا شرکت هستن. مختلط سهامی ترکیبی هست از شرکت با مسئولیت و از شرکت تضامنی و شرکت با سهامی، شرکت مختلط سهامی. یعنی بعضی شرکا به صورت تضامنی شریک هستن، بعضی شرکا به صورت سهامی، یعنی با مسئولیت محدود. شرکت مختلط غیر سهامی ترکیبی هست از شرکت تضامنی با شرکت با مسئولیت محدود. و شرکت تعاونی هم قانون خاص خودش رو داره، معمولا خالق یکی از این شرکت‌های دیگر رو می‌دونه. ولی خب یه احکام خاص به خودش رو هم داره که اونها جزء در واقع آثارش میشن. اما خالق شرکت یا شرکت تمامی هست یا با مسئولیت محدود هست به شکلی که از اونها بره. خب مباحث مربوط به شرکت ها رو اگر بخوایم در واقع تقسیم بندی کنیم، یک دست تشکیل شرکت هست که از چه زمانی شخصیت حقوقی آغاز میشه، شکل میشه، شروع میشه. یک بخش اوراق بناداری هست که در شرکت ها ممکن هست منتشر بشه. خب مهمترین ورقه بنادار شرکت سهام شرکت. اما در کنار این قانون تجارت که مصوب قبل از انقلاب بود، یک اوراق بنادار دیگری ها در نظر گرفته بود که شرکت ها از طریق اون میتونستن تامین مالی کنن و اون هم اوراق قرضه بود که بعد از انقلاب به واسطه در واقع اینکه این بدوی هست مصداق بارز ربا هست خب کنار گذاشته شد. اما انواع جایگزینش به همت اندیشمندان در واقع اسلامی ابداع شد و خب الان هم داره در واقع استفاده میشه. بخش بعدی مربوط به شرکت ارکان شرکت هست که ما سه رکن در واقع به صورت کلی سه رکن در هر شرکت داریم. اما تو پرانتز باز هستم خدمت شما که این مباحثی که دارم میگم ما الان دیگه تمرکز کردیم رو شرکت های سهامی، چون این ارکان که الان مثلا اینجا دارم میگم اینها ممکنه در بعضی شرکت ها نباشه. دیگه ما در واقع تمرکز رو میگیم رو شرکت های سهامی که بیشتر مبتلا به رکن اول شرکت ها مجامع عمومی هست که خودشون سه مجمع هست، یا مجمع مؤسسه، یا مجمع عمومی عادیه، و یا مجمع عمومی فقراییه که هر کدوم صلاحیت هایی دارن و حد نصاب هایی برای رأی دارن، اینها با هم متفاوته. رکن بعدی شرکت های سهامی هیئت مدیره هست که اداره کننده شرکته و اونها میان به وکالت یک نفر رو به عنوان مدیر عامل نصب میکنند که کارهای اجرایی شرکت رو پیش میبره. و رکن سوم شرکت رکن نظارت کننده هست که قانون اون رو به عنوان بازرس تلقی کرده. و بخش در این مربوط به شرکت های سهام بخش انحلال شرکت هست که علتهای انحلال باید بخش بشه و نتایج انحلال. خب اینا در واقع بخش و اون چیزی که در قانون تجارت اومده مفصله و به همین جا اکتفا میکنم و از اصلاحی داشته سلام کنم و محمد و محمد صلی اللهم صلی اللهم صلی اللهم
بسم الله الرحمن الرحیم. من در حد دو دقیقه توضیح خلاصی عرض کنم، بیشتر از استاد عزیزان استاد توی صحبت ها کاری میگیم شرکت فقهی، شرکت حقوقی. میخوام این یه برخمت بحث راه نده. عقد شرکت، قرارداد شرکت قبل از دین اسلام بوده، بعد دین اسلام اومده شرکت رو، یکی از انواع شرکت رو مثل شرکت رو الانام پذیرفته نسبت به برخی دیگر مثل شرکت الابدان و همسال اینها محل بحثه. بعد یواش یواش بشریت وقلا در طول تاریخ و پیشرفتشون احساس نیاز کردن به شرکت دیگری با روشمندی دیگری. چه پایه و اساس این شرکت جدید همین بحث شخص حقوقیه. بنابراین ما از جهت موازین فقهی از دوستان دقیقا نقطه اول رو خوب شروع کردن، باید این بحث رو باز بکنیم که آیا شخص حقوقی رو فقه ما میپذیره، براش ضوابطی قائله یا مطلق میپذیره، در چارچوب خاص میپذیره یا اصلا نمیپذیره. پس بنابراین در مواجهه با نوع جدید شرکت ها که پایه اصلیشون بحث پذیرش شخص حقوقی است، این مسئله از جهت فقهی واقعا جا داره به صورت جدی باز بشه و مورد تنکاش قرار بگیره. من دیگه بیش از این مزاحمه
استاد صحبت بر سر این نیست که شخصیت حقوقی در اسلام رو هست، صحبت بر سر آثار شخصیت حقوقی است. این مهمه به نظر من. باید به طور تحقیقی حالا غیر از اینکه شخصیت حقوقی چی میشه، من به نظر میاد که این مباحثی که دوستان ارائه میکنن چون آقایون بیشتر فقهی هستن خیلی اصلا ضروری هم نیست. به نظر من اگر جوری بشه که اساره اون چیزی که با فقه ما تعارض داره که حضرت استاد هم بکن این رو حال نظر اسلام و نظر فقه ما میاد بیان کنن، اون به نظر من بهتر باشه. همینطور که حضرت عالی خودش فقه
شده من همین
بخشنه بهتر این خیلی که شرفه اینا بکن رشته روح تجارت بکنن.
چشم
من
همین فقط یه نکته میخواستم منتبه کنم که تفاوت بگیم نه تعارض. یک شرکتی با یک ضوابطی عقلا یک زمانی طراحی کرده بودن، فقهای ما با موازین شریعت اومدن اون فقه و شرکه رو بررسی کردن، با یک تغییراتی و اصلاحاتی گفتم بله با موازین شریعت سازگار. حالا یه شرکت دیگری طراحی کردن اولا با آثار متفاوت، با به قول معروف احکام متفاوت، نگیم متعارض، متفاوت. حالا میخوایم ببینیم که آیا این مدل جدید شرکت این هم با موازین فقهی قابل تعیین هست یا نه. تشکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب استفاده کردیم از بیانات بزرگوارا. تقاضایی که من از فضلای شرکت کننده در بحث دارم اینه که اگر سوالی دارند یا نقطه ابهامی دارند بیان کنند. اما راجع به بحث مدیریت جلسه خواهی میکنم بذارم با خوده خود ما. یکی از مشکلات عمده‌ای که ما باید تو بحث ها داریم همینه که ما یه بحثی رو شروع میکنیم منتها تو مباحث موضوع شناسی وقت لازم رو نمیگذاریم و نهایتا میریم مثلا فرض کنیم لغتنامه ده خدا رو نگاه میکنیم، بعد میخوام بر اساس او جهت به بحث بریم. از این جهت اجازه بدید در دوخته ما باشه تذکراتی هم که دوستان میدن. الان من که یادداشت میکنم متوجه میشم که باید جهت بحث رو بود کجا. این که ما در نشست گذشته به این رسیدیم که باید پایه رو گفتگو از شخصیت حقوقی در فقه و شریعت قرار بدیم بر اساس توضیحات بود. این که برای بحث‌های آینده باید یه مقارنه‌ای داشته باشیم بین آنچه که در فقه می‌گذرد با احکامی که در شرکت های روز میگذره. باز این از همین توضیحات به دست میاد. بنابراین من فکر میکنم تذکرات لازمه. حالا به قول آقا ممکنه خسته کنندن باشه، قدری کسل کننده باشه، ولی به هر حال بحث علمیه دیگه، این اقتضاش هست. لذا اجازه بدید این اداره کلاس رو برعهده ما باشه. البته اگه تذکری دارید میتونید بعد از بحث برید ما روش تأمل میکنیم، قطعا اگر مفید باشه استفاده میکنیم از هر که باشه تا که رسد از فضلایی مثل شما. خب بسم الله الرحمن الرحیم. من سعی میکنم در حد مثلا 20 دقیقه 25 دقیقه بیشتر عرایزم طول نکشه خلاصه میکنم، نشد رها میکنیم برای هفته آینده انشاءالله. ببینید یه سوال یه جواب. آیا در شریعت مطهر و فقه، اینا رو هم که بنا شد جدا کنیم از هم، شریعت مطهر یعنی در دین، در نصوص، فقه یعنی در فقه، در متون فقهی، فقه موجود که میخواد کاشف شریعت باشه. سوال، آیا در شریعت مطهر و فقه موجود ما چیزی به نام شخصیت حقوقی داریم که بعد حالا این بحث ها رو دنبال کنیم یا نداریم؟ این سوال. جواب که باید بعد از نیم ساعت 25 دقیقه صحبت برسیم اینه که بله داریم، اما فل جمله، یعنی نفی مطلق غلطه که ما ببندیم راه شخصیت حقوقی رو و بگیم اینا فقه ما آشنا نیست، شریعت نپذیرفته، این غلطه، نفی مطلق غلطه. اما قبول مطلق که حالا بعد عرض میکنم بلا درن ولا پیکرن، بیدر و پیکر، اونم غلطه. خب وقتی اگر جواب نفی مطلق بود میدونید کار ما راحت بود، میبستیمش دیگه، تمام میشد دیگه. اگر مثبت بود مطلقا کار آسون میشد. مشکل اینه که به زعم ما هست منتها فل جمله، قهرن نیست فل جمله. اینو باید در بحث امروز انشاءالله بررسی کنم. ببینید اول از طرف نیستش بریم جلو. در واقع چجور بگم که جسارت هم نباشه به بزرگان فقها ها افراط در اخذ به شخصیت حقوقی، افراط. من دو سه مورد حالا براتون میگم ببینید هست یا نه. یکی همان حرفی که صاحب قروه بزرگوار زد، ایشون از نظر فنی میدانید تا برای زکات شخصیت حقوقی قائل نشه نمیتونه برای ذمه درست کنه، نمیتونه مدیونش کنه، نمیتونه مالکش کنه. مرحوم صاحب قروه حواستون باشه هفته گذشته، یعنی دو هفته گذشته، پای حاکمو نکشید وسطا، ذمه حاکم، پای زکات رو کشید وسط. گفت جناب حاکم به ذمه زکات قرض بگیره برای فقرا و زکات رو مدیون کنه، لذا حاکم هیچ کار است از نظر ذمه، بمیردم مدیون نیست، چنانچه از فقران طلبکار نیست، هیچ، یه آلته، یه وسیله است. بعدم میفرماید که لأن هذه الأمور اعتباریه و العقلاء یصححون هذا الاعتبار. این امور عقلاییه و عقلا چنین چیزی رو قبول دارن. حتی اینجا دیگه جناب آقای موسویان و تیمی که هستن باید نظر بدن. آیا ما مثلا در دنیا داریم که برای، خب بله، برای شرکت شخصیت قرار بدیم، برای مثلا دولت، برای نهاد ولایت، هفته گذشته روایت حسن ابن راشد بود، نهاد امامت، اما مثلا برای نهاد مالیات، چون زکات مالیات دیگه، آقای موسوی هم چیزی شما برخوردید مثلا بگن نهاد مالیات شخصیت حقوقی داره، خود مالیات
مالیات رو من ندیدم، باید ببینیم. ولی وقف داریم، مثلا خود وقف رو مثلا توی بحث عبد وقف ما بحث میشه که وقتی از مالکیت من خارج میشه، من واقف، به ملکیت کی در میاد؟ آیا به ملکیت موقوف علیهم در میاد یا به ملکیت خدا برمیگرده به اعتباری بود؟ اونجا میگم که اصلا وقف یک شخص حقوقی است، این به ملکیت وقف در میاد. نه غربی ها رو آجا با پرسیدن توی بحث وقف بندیه چینی چیزی دارن،
یعنی بگم خود نهاد وقف مالکه.
مالکه
یا موقوفه مالکه، موقوفه نمیگن اون رو، خود نهاد وقف.
نه خود مثلا به خود معروف یه زمینی موقوفه است، بعد مثلا برای اون زمین به قول شما قرض میکنن
اون بله. نه ببینید، خود زمین موقوفه عینه. نه
نه نمیگن مثلا این زمین میره قرض میکنه، میگن اینجا یه نهاد وقف شکل میگیره که این زمین هم بر تراس میگن که این زمین هم مال همون وقفه.
باز تراس مثلا یه شرکت گسترده چون این خیلی مهمه.
بله بله منم قبول دارم، اونجا نمیان بگن که مثلا این زمین مالک میشه، میگن زمین اصلا مال تراسته. اون تراس تقریبا شبیه وقف ماست، یعنی یه نهادی شکل میگیره به نام تراس شبیه وقف، چه میگن که این زمین مال اونه، بعدا بنای ساخته میشه میگن مال وقفه یا همون تراسته، یا مثلا خرید میکنن میگن مال تراسته. چیزی هم نیست، مثلا نمیخوایم بگیم مثلا مسجد، من متوجه فرمای شما هست، نمیگیم مثلا برای مسجد، مسجد بالاخره یه مکان، نه اونجا اصلا خود همون تراست که به شبیه وقف ماست. کاملا هم درست میگن، تفاوت هایی هم با وقف ما داره.
من حالا اینجا صاحب عرب داره و نظیره استدانت و متولل وقف لتعمیرهی. نظیر این حرفی که من زدم قرض گرفتن متولی وقف برای تعمیر وقف، ثم الادا بعد ذلک من نمائهی. منتها بعد که جناب صاحب او رو ادامه میده گویا خراب میکنه کار رو. حالا طلبی داریم بحث میکنیم، چون دوستان غیر طلبی بگن چه ادبیاتی، ما دیگه عادت کردیم قساوت گرفته قلبمون. بعد خرابش میکنه، میگه ما انه فی الحقیقه راجعون الى اشتغال ذمه ارباب زکات. اینجاست که داد محشین، این عروه‌ای که من دارم 41 حاشیه داره، تقریبا 39 نفره نصفشون اینجا دادشون در اومده. بله که چگاه که داری میکنید شما، بنا شد به ذمه زکات حاکم قرض بگیره و مدیون خود زکات باشه یا اونجا خود وقف مدیون باشه. اگر بر میگرده به اشتغال ذمه ارباب زکات که این یه پدیده دیگه ای شد. ولی خب اینم قبول کنیم که جناب صاحب عروه فقیه، یعنی گاهی تو درس میگیم ایشون طلبه سطح 3 و 4 نیست، سطح 60. از این جهت باید یه جوری اینا رو با هم اصلاح کنه. من فکر کنم این که میگه بر میگرده به اشتغال ذمه یا ارباب وقف، نمیخواد بگه اینا مدیونن، در واقع یعنی اینا عهده‌دار پرداخت میشن، چون از سهم اینا بعدن پرداخت میشه. برای خود زکات که نه ارث داره، نه میتونه صبح بره کار کنه شب پول بیاره خونه. اینو اینجوری توجیهش کنیم، قهرم بخشی از حاشیه حواشی میره کنار. اونجا هم که میگه متوجه چرا پای حاکمو نکشیده وسط، من بیشتر این فکر رو میکردم. چون میدونید اگر پای حاکم رو وسط میکشید ممکن بود برخی ها دبه در بیارن که آیا حاکم چنین حقی داره، همچون اختیاری داره، اصلا ذمه حاکم، یعنی یه حاکم باشه با ذمه به وسعت دارایی یک کشور، اگه مرزم الغا کنیم بگیم به وسعت دارایی جهان اسلام، این نمیخواسته ببره تو اون قضیه که بعضیا گفتن حاکم قصد کنه. بعد بعضی هم اشکال گرفتن که حاکم که ولایت مطلقه نداره، باز بعضی ها جواب دادن که اینجا ولایت مطلقه نمیخواد، اینا از امور حسبیه است، ولایت محدود هم کافیه. جناب صاحب ورده به نظر من نمیخواست تو این دست اندازها بیاندازه، ادعاش اینه که این امور اغلاییه. خب آقایان در اینجا عموما گفتن اغلایی نیست این که شما میگید، بله اغلایی هست برای مسجد ما شخصیت حقوقی تصور کنیم و بگیم ملک مسجد، اغلایی هست بگیم مثلا فلان حسینیه وقت موقوفه، عین موقوفه، اما اغلایی نیست بگیم خود زکات، خود وقت، خود مالیات. این سوال هم که من کردم از جناب آقای موسویان خواستم ببینم چقدر اغلایی هست، چون این دست ما نیست که بگیم هست نیست، اینو با اطلاعات بیرونی کسی که کار بیرونی کرده که معلوم شد جناب صاحب عروه خب یه حرفی نزده که اغلا نفهمن. این انشاءالله بعد بره رجوع کنید حواشی، عموما حواشی گفتن اغلایی نیست، لیست اعتباریه، فیه نظرون واضح، و همینطور آقایونی که گفتم تا بعضی هم سکوت کردن این قسمت. خب ببینید عرض من از بین نره، ما در شخصیت حقوقی باید به یک نوع افراد کشیده نشیم که حالا به زعم بعضی ها صاحب عروه به افراد کشیده شده. یه مورد دیگه ای که بزرگوارانی که درس اصول میان خارج اصول همین امسال ما بحث کردیم، تو بحث مکلف بودن مجتمع، تکرار کنم مکلف بودن مجتمع، مجتمع انسانی. خب میدونید که ما مکلف بودن انسان رو میفهمیم، انسان مکلف باشه، حالا واجب عینی یا واجب کفایی. واجب عینی مثل نماز، واجب کفایی مثل مرده شستن، غسل، تغسیل میت، درست شد؟ ولی مکلف شخصه. آیا میتونیم تصور کنیم غیر شخص و غیر از جمیع الانسان یه چیزی به نام مجموع الانسان، بحثای اول سال، و بعد بگیم مجموع الانسان مجتمع مکلفه؟ میدونید بعضی از آقایان از همین راه خواستن بعضی از کتابات قرآن رو درستش کنن، اونجایی که قرآن میفهمد از زانیت و وزانی فجل دون از سارقت از سا و سارق و و سارق فقط او، این او کیه؟ فقط او یعنی کس خاصی قطع ید سارق کنه؟ ممکن میگید آره حاکم. خب میگفت فقط امام، فقط اقتل حاکم، قرآن که نداره، خطاب به مجتمع انسانیه، فقط او فجلدو. اگر بگید واجب همه انسان ها مکلفن منتها یه عده برن انجام بدن، میدونید اینم نیست، یعنی قطع ید سارق یا جلد زانی همه مکلفن به عنوان تک تک افراد، یعنی همه میتونن برن یه زانی رو شلاق بزنند، یا باید هیئتی باشه، تشکیلاتی باشه. اینجاست که آقایان برخی از مفسران و فقیهان، از فخر رازی شما بگیرید، بعد به آلوسی، بعد علامه طباطبایی در المیزان، بعد در دراساتون فی ولایت الفقیه مرحوم آقای منتظری، دیگران اینجاها میگن مجتمع. البته بعضیاشون میگن آلوسی رو نمیگم، آلوسی بذارید کنار، میگن مجتمع. خب ببینید اینا دارن برای مجتمع تکلیف درست میکنند. تکلیف، تکلیف هم که میدونید بار خود چه داره؟ ثواب، عقاب. ما در بحث خارج بعد از به قول عرب لطن یا ولتی عرض کردیم این تصور درستی نداره. حالا صوتش هم هست، نوارام هست، من اینا دارم میگم برای عزیزانی که احیانا بسار نبودن. یعنی که مجتمع به ما و مجتمع، که بعد اخیراً یکی از سخنان ها گفت شرکت سهامی مکلفان، عقاب مشا، ثواب مشا. ما احسان نداشتیم نفهمیم این سخنان رو، ولی واقعش من همین تابستونم درگیر بودم، میخواستم بیارم تو کتاب روشناسی اجتهاد، واقعش هرچی فکر کردم نفهمیدم. ثواب مشا، عقاب مشا، یعنی همه عقاب میشن، با این کهشون میگم مشا. ثواب همه میبرند. به هر حال در اونجاها ما اینجور حل کردیم، اونو بگم. گفتیم ببینید کسانی که به ایدیهم الامر، به یدهم الامر مکلفه، یعنی حاکم و بخش کارگزاران نظام که به اون بخش مربوطن. مثلا در اجرای حدود، حالا اینجور مثالمون بود، نگیم مجتمع مکلفین، یه چیزی که نتونیم درست تصور کنیم. اونی که در حرم قدرت، بالاخره فقیه باشه، نمیدونم پادشاه باشه، هر که میخواد باشه، چون این که تفاوت نمیکنه، اجرای حدود که فقط نباد وظیفه فقیه نیست، اونی که در حرم قدرته و تیمی که این کار بهشون مربوطه، مثلا اجرای حدود با قوه مجریه نیست، با اداره دارایی و اقتصاد نیست، با اداره ورزش نیست، ولی با قوه قضاییه، نیروی انتظامی، احیانا وزارت دادگستری ایناست. لذا می گفتیم یک واجب کفایی درست می کنیم، قسم سوم هم نمی کنیم، عینی کفایی سوم، نه، اینا واجبات کفاییه و متصدیش اونی که در حرم قدرت قرار داره و اون بخش حکومتی که به کار بهشون مربوط میشه. میخوام عرض کنم، میخوام عرض کنم، وای میسم، بله،
خطابات خاص رسول، واجب کفایی، واجب تعبدی. ما یه خطابات خاص یا تکالیف خاص نبی مسلمان،
اون که از محل بحث خارجه،
اون خودش تکا میشه، یا واجب، یا خطابات خاص رسوله، یا واجب کفایی، یا واجب
عینی.
بگه خطابات هم داری که اجتماع هم،
اصلا بس که مستظره، اینا خطابات اجتماعیه، تکالیف اجتماعیه، محور بحثم از تکالیف اجتماعیه. خب ببینید، من ترجیح میدم خیلی معطل نشم این قسمت، که چون پیام من دریافت شد که در بخش مال مالکیت شخصیت حقوقی حقیقی باید حرفی بزنیم که قابل تصور باشه. حالا میگم بخش اثبات، گفتیم فعل جمله درسته دیگه، فعل جمله. ببینید شکی نیست که ما باید یه جاهایی بپذیریم، اگر متعبد به نصوصیم روایت حسن ابن راشد، اگر متعبد به فقهیم این فقه، اگر هم میخوام آزاد تصور کنیم هیچ منعی نمیبینیم برای اینکه برخی نهادها رو دارای شخصیت حقوقی بکنیم، یعنی چیزی که امروز میشه گفت جن و انس و ملک، اگر درست تصور کنن اعتراف میکنن مثلا شخصیت حقوقی مسجد، داریم پول جمع میکنیم برای مسجد، پول جمع میکنیم برای حوزه علمیه، پول جمع میکنیم برای کذا، دولت یک وزارتخانه بعد میاد رو شرکت. منطور نکته‌ای که باید دوستان بهش بپردازیم و بخش آخر صحبت من هست در این 7-8 دقیقه که مانده اینه که اینا رو خوب تصور کنیم. یعنی چه
استاد؟
خود باشه دیواره چنم به سه قسم سوم بعد آخر کار وای میسن.
یه نکته مهمی شد.
خدا شما رو.
اصلاحی رو کنم و این چه فضولی میکنیم. استاد تا مادامی که این شخصیت حقوقی عنصر شناسی نشود ما نمیدونیم سنکی رو که داریم باید این عنصر شناسی بشه.
همین الان میخوام سر رو بتراشیم دیگه. یعنی الان میخوام عناصر شماری کنیم دیگه. ببینید خیلی به خودمون سختی ندیم، اذیت نکنیم. یه مسجد در نظر بگیرید یا همین مدرسه محترم، این مدرسه درست؟ اگر گفتن که اون که تو این مدرسه است مال مدرسه است، یعنی این فرش و این میز و این کتاب و این چیزایی که مدرسه داره مال این مدرسه است، ولذا اگر هیئت مؤسس عوض بشه، بانی فوت کنه، اون مرجع محترمی که مدرسه الان زیر نظرش اداره میشه فوت کنه، این اموال تکان نمیخوره، این مال مدرسه است، درست؟ ببینید همه الحمدلله فاضلی طلبه هستیم، میخوام ببینیم که یعنی چه این مدرسه مالکه. من یه مسئله که معمولا برای مردم گاهی که منبر میرن میگم، به هیئت ما میگم هیچ وقت پول جمع نکنید مثلا بگید وقف، دستونو میبنده. حالا شما اهل منبر باشید تبلیغ باشید بر نیست این مسئله رو، بعضی مثلا جمع میکنن برای میگن میخوایم وقف مسجد کنیم یا فرش بگیریم وقف مسجد، یا مثلا یه جهت خاصی تعریف میکنن میگن میخواییم مثلا روحانی بیاریم برای ماه رمضان، پول جمع میکنن، بعد پول زیاد میاد هیچی وقع او فلخنس که چه کارش کنم. من پیشنهادی که اونجا میدم از همین عنصر میگم شما بگید ما برای مسجد داریم پول جمع میکنیم، وقتی پذیرفتیم مسجد نهاد دارای شخصیت حقوقی است دیگه دستتون باز میشه، به اندک مناسبتی میتونید فرش رو عوض کنید، نباید برید تو وقف اون مجوزات وقف. به هر مناسبتی صلاح دیدید میتونید پول مسجد، صلاح البته صلاح، میتونید پول مسجد رو خرج کنید، ولی وقف کنید جهت خاص جمع کنید گیر میکنید. اما ببینید میخوایم ببینیم طلبگی فقهی که بعد اثرش بدیم در شرکت و غیر زالک، این مسجد مالکه یعنی چه؟ در غیر شخصیت حقوقی یعنی شخص حقیقی، وقتی میگیم مالکه اگر مبنای شیخ انصاری رو داشته باشیم و خیلی ها که میگن احکام وضعی بر میگرده به احکام تکلیفی، لا معنا للحکم الوضعی الا منتزع من الحکم تکلیفی، این آیه ایست که تو مکاسب هست، درست؟ خب در شخص حقیقی راحتی، مالکه یعنی جواز تصرف داره، جواز تصرف داره، و اگر کسی آن را بگیرد ضامن اوست، شخص حقیقی. حرام است دیگران منعش کنن، یعنی مالک ما حق نداریم منعش کنیم، از مزاحمش بشیم. و ببینید چند تا نقطه در شخص حقیقی اینا راحت تصور میشه، اما در شخص حقوقی که میایم بعضی اینا به هم میریزه، بعضیاش البته سر جاش هست. این که بگیم یعنی جایز است مسجد تصرف کند، یعنی چه؟ مگه مسجد اصلا حکم تکلیفی نداره؟ مسجد نه وجوب چیزی متوجهش میشه، یجب علی المسجد غلطه، یحرم علی المسجد غلطه، یستحب علی المسجد که این کارو بکنه، یکره بازار مجاز بزنیم کنار، اونا ارزش نداره. ببینید در شخصیت حقیقی حقوقی احکام تکلیفی بلا معناست، یعنی من نتونستم تصور کنم. یک هفته وقت داریم آقایان، شما بزرگواران، ببینید میشه این کلامو نقض کرد، میشه مورد آورد، حرف بزرگانی هم احیانا تأییدن یا ردن، البته ما بیشتر رد میخوایم نه تأیید. ببینید احکام تکلیفی در شخصیت حقوقی بی‌معناست، چون شعور میخواد، شرایط تکلیف میخواد، بلوغ، رشد، حالا اگر قبول کنیم رشد رو، کمال عقل، قدرت، ایناست دیگه. خب وقتی اینا تو مسجد، تو تکیه، تو تراس، تو مالیات، تو زکات اینا نیست، اما میام سراغ احکام وضعی. احکام وضعی اگر برگردد به تکلیفی، مثل مالکیت که برگردد به جواز تصرف، خب این همون میشه، یعنی برمیگردد به تکلیفی، تکلیفی غلطه. یعنی چه؟ مسجد حق دارد، ببینید اینجوری ها، مسجد مجاز است در فرشش تصرف کند، این جمله غلطه، نه ساختار اصولی داره نه ساختار فقهی. اینجور جاها ببینید باید، اما این که اگر کسی فرش مسجد رو برد ضامن مسجد، این درسته، این در شخص حقیقی هم بود دیگه، که اگر مال فلانی رو بردی ضامنی در مسجد، درسته. همین جناب صاحب عروه میگه اگر کسی مسجد رو چیز کرد، مسجد رو نجس کرد، ضامن مسجده، حقیقتاً ضامن یعنی باید ادا کنه، ذمه‌اش مشغوله. معنی زمان مگه چیه؟ معنای زمان اینه که یه چیز میاد به ذمه شما و این ذمه رو باید پاکش کنی، ادا به مثلی او قیمتی. حالا میخوام ارزم تمام بشه. ببینید ببخشید، من میدونم مدیر از دستم در میره. ببینید اما بعضی مثل مرحوم آقای میلانی، اگه خواستی تو احکام نجاسات ها، ببخشید تو احکام مسجد صاحب عروه، احکام مسجد تو احکام نجاسات به مناسبت همین تنجیس مسجد آورده، ایشون میگه ضامن در مقابل مسجد نیست، منجس، ولی واجب مسجد رو آب بکشه. اگرم نیاز به خرابی داره، چون بعضی وقتا نمیشه آب کشید، باید مثلا آجرشو عوض کنن، مثلا میگه خب اشکال نداره آجر رو بکنن، خب خسارت به مسجد میخوره، خب باید بسازه، اما پرهیز میکنه از زمان در مقابل مسجد. اول که وحل یزمن، به قول آقایون یزمن، حالا یزمن درسته، وحل یزمن فیه وجهان، صاحب عروه میگه. ببینید پس ما وقتی پذیرفتیم شخصیت حقیقی رو و بعد به کار بردیم، باید ببینیم چه چیزی شو فقهیاً شرعیاً میتونیم استعمال کنیم و چه مورد رو نمیتونیم. احکام تکلیفی رو نمیتونیم. احکام وضعی رو اگر برگردانیم به تکلیفی، خب چه دیگه برگردانیم دیگه. ولی اگر احکام وضعی رو در محور خودش نگه داشتیم، مثل مبنای آقای آخوند و خیلی از علمای بعد از شیخ اعظم که میگن لشارعه جعلان، جعلون تکلیفیون و جعلون وضعیون. خب اگر اینطور باشه، ما در نهادهای به معنای شخصیت، شخص حقوقی میتونیم تصور کنیم. حالا کی متصدیشه؟ اون باز یه بحث دیگه است. مثلا متولی وقت، متولی مسجد عهده‌دار پیگیریه. یعنی که میگیم در اگر کسی خسارت بزنه به مسجد ضامنه، نمیخواد سوبسید بدیم دستکارش کنیم، یعنی ذمه‌اش در مقابل مسجد ضامنه، مسجد مالکه و این ذمه ضامنه. اما کی باید یه حکم تکلیفی متوجه متولی میشه؟ متولی مسجد باید پیگیری، یعنی یه حکم تکلیفی میره سراغ او که پیگیری کند و طلب مسجد رو بگیره. ما انشاءالله در بحث های من ببینید نوشتم، در واقع اینا نهادهایی هستن که وقتی براشون شخصیت قائل میشیم میشن موضوع برای احکامی. حالا برای احکامی که نسبت به خودشون میدیم، مثل که میگیم ضامن مسجدی، اینجا دیگه هیچ تصرف هم نمی کنیم. اما گاهی وقتا موضوع میشه برای احکامی برای متولی، که به متولی میگیم پیگیری کن، متولی میگیم مدیریت وقت رو بکن. حالا انشاءالله در هفته های آینده باید بررسی کنیم. وقتی ببینید، حالا ما ممکن دیگه این دقت ها رو نکنیم و بریم جلو، ولی این اصل مفروضه که ما در شرکت ها وقتی میگیم، ممکنه یه جا یه حکم وضعی رو به شرکت نسبت میدیم، اما معناش اینه که یه تکلیفی در مقابل مثلا سهامداران داریم. ممکنه هست به اینجا نرسیم، یعنی اصلا به تکلیف نرسیم.
استاد، اون کسانی که در غرب مادن نهاد شخصیت حقوقی رو اومدن به اصطلاح و آوردن، میخوان اینو جایگزین شخصیت حقیقی کنن با قدرت بیشتر، همینطور که در این کارشناس عرض کردن، با شهرت و سرعت کار پیش ببرن. یعنی اونو میخوان اختیارات تصرفات، یعنی میگن شخصیت حقیقی نمیتونه همه تصرفات داشته باشه، تا اونم کارکردش میکنه. خب در غرب اصلا فلسفه‌اش
بله، حالا ببینید گزارش از غرب میدید اشکال نداره، اما ما اولا عرائض ما منافات با قدرت بیشتر، سهولت بیشتر اینا نداره، زمینی که ما اینجا نمیخوایم حالا قدرت بیشتر، ما میخوایم اینا رو به مقداری که در فقه و شریعت می شود بومیش کنیم. حالا ببینیم چقدر میشه بومی کرد. انشاءالله هفته آینده حالا مشورت هم میشه با بزرگواران، احتمالا بریم رو مقارنه بین شرکت هایی که در فقه داریم و شرکت هایی بحث دوم و شرکت هایی که الان وجود داره. الحمدلله رب العالمین.